برو سراغ کاستاس. ابراهیم به قولش عمل کرده بود. با پول یک بطری جانی واکر برچسب قرمز، دو بطری برای اسان فراهم کرده بود. تردیدی نبود که آنها را کش رفته، اما این قضیه برای هیچ کدامشان اهمیت نداشت. آن روزها مشروب آمریکایی از طلا هم با ارزش‌تر بود. حتی از سیگار آمریکایی هم با ارزش‌تر بود. دو بطری توی کوله پشتی اسان تلق و تلوق می‌کرد. کت و شلوار آبی راه راه نسبتاً تازه‌اش را به تن داشت و آن همه میخانه را در شهر بندری پیراس گشته بود به دنبال افسر ارشد کشتی برنگاریا. معروف بود که آقای افسر ارشد عاشق طعم و اثر جانی واکر برچسب قرمز است. این هم نقل می شد که برنگاریا محموله های دریایی را به آمریکا می برد. اسان افسر ارشد را در کافه آنتولیس پیدا کرد. آن هم در حالی که افسر سعی داشت با قهوه صبحگاهیش خوش بگذراند. من آتشکار نیاز ندارم. افسر بود که به اسان گفت.
اما من کشتی ها رو خوب میشناسم. چند تا زبان بلدم. به کارهای یدی واردم. اهل لاف زدنم نیستم.
اسان به شوخی ظریف خودش لبخند زد. افسر اما لبخند نزد.
از هر کسی که میخواهی تو دسپوتیکو سوال کن.
افسر با اشاره دست به پسرک پیش خدمت یک قهوه دیگر سفارش داد. به اسان گفت تو یونانی نیستی ها؟ اسان گفت
بلغاریم.
این دیگه چه لهجه‌ایه که داری؟ افسر در طول جنگ مدت زیادی را در بلغارستان سپری کرده بود، اما این مرد با لحن غریبی حرف می زد.
اهل کوهستانم.
پوماک هستی؟
چیز بدیه؟
افسر سرش را به نشانه نفی تکان داد. نه نه، پوماک ها آروم و سرسختن. تو دوران جنگ خیلی مصیبت کشیدن. اسان گفت
جنگ برای همه مصیبت بار بود.
پسرک قهوه دوم افسر را برایش آورد. افسر از اسان پرسید چند وقت تو دسپوتیکو کار کردی؟
الان میشه 6 ماه.
آها، میخوای استخدامت کنم که بتونی با کشتی بری آمریکا؟ آره؟ افسر ساده لوح نبود.
میخوام استخدامم کنی چون کشتیتون سوخت نفتی داره. آتشکار لوله ها رو چک میکنه تا مطمئن بشه سوخت کاملا داغه. زغال ها رو زیر و رو نمیکنه. زیر و رو کردن زغال خیلی طول میکشه و تازه این میشه همه چیزی که یک آدم از کار یاد میگیره.
افسر سیگاری روشن کرد بدون آنکه به اسان هم تعارف کند. من آتشکار لازم ندارم. اسان دست برد داخل کوله پشتی که میان پاهایش قرار داشت. با هر دست یک بطری جانی واکر برچسب قرمز بیرون آورد و روی میز کنار قهوه صبحگاهی افسر گذاشت.
بگیر. خسته شدم از بس این طرف و اون طرف بردمشون.
3 روز بعد بعضی از خدمه کشتی شروع کردند به دردسر درست کردن. قبرسی مسئول آشپزخانه پادرد داشت و میزها را بعد از غذا فوری تمیز نمی کرد. سوریانوی جاشو یک دروغگو بود. ادعا می کرد ناودانها را کنترل کرده در حالی که این کار را نکرده بود. زن یاسون کالیمیریس ترکش کرده بود برای بار چندم و حالا اخلاقش مگسی تر از همیشه بود. هر گفتگویی با او به بگو مگو ختم می شد. حتی موقع بازی دومینو. اما اسان هیچ دردسری نداشت. هیچ وقت بیکار و بیار با سیگاری گوشه لبش جایی دیده نمی شد. همیشه یا مشغول تمیز کردن دریچه ها بود و یا با برس سیمی زنگ زدگی ها را پاک می کرد. در کمال آرامش دومینو و ورق بازی می کرد و از همه مهمتر خودش را از نگاه کاپیتان دور نگه می داشت. کاپیتان حواسش به همه چیز بود. افسر این را می دانست، اما متوجه حضور اسان نشده بود. از جبل و تارق که گذشتند،
به آبهای خروشان اقیانوس اطلس رسیدند. در دریا افسر هر روز صبح زود بیدار می شد، گشتی در برنگاریا می زد تا اگر گرفتاری چیزی پیش آمده بود کاری بکند. آن روز هم طبق معمول از پل فرماندهی بالا رفت تا قهوه بنوشد. همیشه قهوهش را همونجا می نوشید. بعد از پل پایین آمد. همه چیز مرتب بود. تا اینکه به آتشخانه رسید و صدای کسی را شنید که به زبان بلغاری صحبت می کرد. حسان زانو زده بود و پاهای مردی را که به دیوار تکیه داده بود ماساژ می‌داد. مردی که سر و صورتش از دوده سیاه شده بود و لباس‌های مرطوبش به تنش چسبیده بود.
حالا می‌تونم راه برم. بذار پامو دراز کنم.
صدای مرد دوده گرفته بود. مرد روی عرشه فولادی با قدم‌های لرزان جلو و عقب رفت. او هم به زبان بلغاری صحبت می‌کرد.
خیلی بهترم.
مرد از یک بطری آب چند جرعه بزرگ نوشید، بعد از توی یک پارچه بسته بندی شده یک تکه بزرگ نان به نیش کشید. حسان گفت
الان رو اقیانوس هستیم. میتونم احساسش کنم. کشتی تکون تکون میخوره.
مرد نان را تمام کرد و باز هم آب نوشید.
چقدر مونده؟ 10 روز شاید. امیدوارم کمتر طول بکشه.
حسان گفت
بهتره بری داخل. بیا قوطیت.
حسان یک قوطی خالی بیسکویت به مرد داد و از مرد یک قوطی گرفت که قبلا جای قهوه بوده، اما حالا افسر می توانست بویش را حس کند. پر از مدفوع بود. حسان قوطی را با پارچه پوشاند و یک بطری آب دربسته به مرد داد و مرد دوده گرفته داخل سوراخی خزید. یک شکاف باریک در عرشه که یک صفحه از آن بالا آمده بود. مرد دوده گرفته با تقلا خودش را توی شکاف کشید و مخفی شد. حسان با یک میله صفحه فولادی را بالا کشید و سر داد توی جای خودش، درست مثل یک قطعه پازل. افسر آنچه را که دیده بود به کاپیتان گزارش نداد. در عوض دوباره به کابین خودش رفت و به جانی واکر برچسب قرمز نگاه کرد. 2 بطری، یکی برای حسان و دیگری برای دوستش که در نیم متر فضا لای عرشه فولادی مخفی شده بود. در کشتی‌هایی که عازم آمریکا بودند، مسافر قاچاقی پدیده غریبی نبود، و زندگی آسان‌تر بود وقتی چشم‌ها جایی را نمی‌دید و سؤالی هم پرسیده نمی‌شد. البته گاهی وقتا همون فضای نیم متری به تابوتی برای مسافر قاچاقی تبدیل می‌شد. دنیا چه جای به هم ریخته‌ای بود. اما کافی بود جرعه‌ای از بطری اول بنوشی تا کمی از آشفتگی دنیا کم شود. اگر کسی دیگر مرد دوده گرفته را می دید که میان عرشه فولادی می خزد، چه جهنمی به پا می شد. تازه، کاپیتان هم توی مخمصه می افتاد. همه چیز به حسان بستگی داشت. اگر کاپیتان تا آن موقع از قضیه بو نبرده بود، خب، پس قرار نبود بویی ببرد. 2 طوفان در دریا سرعت برنگاریا را کم کرد. بعد کشتی باید 2 روز لنگر می انداخت و منتظر می ماند تا یک ملوان راهنما با یک قایق کوچک سر برسد، از نردبان کشتی بالا بیاید، از پل فرماندهی بالا برود و کشتی را برای رسیدن به بندر هدایت کند. وقتی در برانداز لنگر انداختند، شب شده بود و برنگاریا یکی از چندین کشتی پهلو گرفته در آنجا بود. افسر حسان را روی نرده دید که به خط افق شهری در دور دست نگاه میکرد.
اونجا فیلادلفیا است. پنسیلوانیا. آمریکا.
بلغاری پرسید.
چیکاگو کجاست؟
فاصلهش تا فیلادلفیا بیشتر از فاصله قاهره تا آتنه.
اون همه دور؟ لعنتی.
فیلادلفیا به بهشت میمونه، مگه نه؟ اما صبر کن تا تو نیویورک لنگر بندازیم.
نیویورک. اونجاست که یک شهر آمریکایی واقعی رو میبینی.
حسان سیگاری روشن کرد.
یکی هم به افسر تعارف کرد.
سیگارای آمریکایی بهترن.
افسر پک زد. نگاهش به مرد بلغاری بود. مردی که هیچ دردسری برای او به بار نیاورده بود. حتی یک مورد.
فردا کشتی رو میگردن.
کی؟
کل گنده های آمریکایی. کشتی رو وارسی میکنن. زیر و بالاشو. دنبال مسافرای قاچاقی میگردن. دنبال کمونیستا.
اسم کمونیست ها که به میان آمد، اسان از بالای نرده توف کرد. افسر ادامه داد.
همه این نفراتو میشمرن. اگه تعداد جور نباشه تو هچل میفتیم. اگه چیزی پیدا نکنن پیاده میشن و میریم طرف نیویورک. اونجا میبرمت سلمانی. بهتر از ترک ها صورت میتراشن.
اسان برای لحظه چیزی نگفت. اگه کمونیستی تو این کشتی باشه اکاش پیداش کنن.
این را گفت و دوباره از بالای نرده توف کرد.
اسان روی تختش دراز کشید و همچنان که باقی خدمه می آمدند و می رفتند خودش را به خواب زد. ساعت 4 صبح بی سر و صدا لباس پوشید و به راه رو رفت. گوشه گوشی راه رو را کنترل کرد مبادا کسی او را دیده باشد. راهش را کشید و به آتشخانه رفت و با میله آهنی یکی از صفحه های عرشه فولادی را برداشت و شکاف باز شد. اسان گفت
ای حالا وقتشه.
ابراهیم خودش را بالا کشید. در آن فضای تاریک و زیرین داخل تنه کشتی آرنج ها و زانوهایش خم شده و ازشان خون می رفت. چه مدت آن پایین مانده بود؟ 18 روز؟ 20 روز؟ اهمیتی داشت؟ ابراهیم با صدای خشداری نجوا کرد.
بذار قوطیمو بیارم. ولش کن. باید بریم. همین حالا. یه لحظه فقط. خواهش میکنم. اخ، اصلا پاهام.
اصلا انقدری که جرأت داشت پاهای ابراهیم را ماساژ داد. بعد به دوستش کمک کرد سر پا بایستد. ابراهیم تنها چند دقیقه در روز روی پاهایش ایستاده بود. کمرش به شدت درد می کرد و زانوهایش راستی راستی داشت می لرزید. اسان گفت
باید بریم. در فاصله 2 متری من دنبالم بیا. به هر گوشه‌ای که رسیدیم صبر می کنیم. اگه صدای منو شنیدی که با کسی حرف می زنم هر چه تونستی خودتو قایم کن.
ابراهیم با سر تایید کرد و با قدم‌های کوچک به دنبال اسان به راه افتاد. یک نردبان بود که به دریچه‌ای راه داشت که به اتاقی راه داشت که به دریچه دیگری راه داشت و راهروی دیگری و نردبان دیگری. آن بالا باز هم راهروی دیگری بود و نردبان دیگری که البته بیشتر به یک پلکان شباهت داشت. اسان در فولادی سنگینی را که رو به داخل باز می شد با فشار باز کرد و مکسی کرد. برای اولین بار در 21 روز اخیر بوی هوای تازه به مشام ابراهیم خورد. 21 روز از ترک پیر آس و مخفی شدن ابراهیم زیر عرشه فولادی می گذشت. اصلا نجوا کرد
روبرای.
ابراهیم از درگاه بیرون رفت و حالا در هوای آزاد ایستاده بود. چشمهایش کم کم داشت به تاریکی خو می گرفت و چه دلپذیر بود شب. هوا گرم بود. هوای تابستان. کنار نرده رو به اسکله بودند. پشت برشه. آب 12 متر پایین تر بود. چند ساعت پیشتر آتشکار پوماک کشتی که مثل باقی آدمهای روی عرشه اسم و رسمی نداشت تنابی را به پایین ترین پله نرده گره زده بود.
از اینجا پایین برو، شنا کنان به سمت عرشه و راه بالا رفتن از اسکله رو پیدا کن.
ابراهیم گفت
امیدوارم هنوز بتونم شنا کنم.
طوری میخندید انگار لطیفه بامزهی گفته.
همین نزدیکی لابلای بوته ها مخفی شو تا فردا که من بیام. اگه این دورو بر سگ باشه چطور؟ خب باهاشون رفیق شو.
این جمله هم ابراهیم را به خنده انداخت.
تناب را با دستهایش نگه داشت و از نرده تاب خورد و پایین رفت. سمت راست اتاق دیدبانی، افسر همراه کاپیتان قهوه صبحگاهیش را می نوشید. باربرهای بندرگاه بیشتر محموله ها را تخلیه کرده بودند و عرشه ها پر بود از ماشین های بارکش و جرثقیل و کارگر.
میریم هتل والدورف.
کاپیتان بود که گفت. درست همان لحظه که افسر اسان را دید که از تخت پل پایین رفت و از کشتی پیاده شد، با همان کوله پشتی که روزی بطری های جونی واکر برچسب قرمز را در آن حمل می کرد. بسته ای را زیر بغل گرفته بود. خدمه با بسته ای زیر بغل به کشتی باز می گشتند. بسته های از کالاهایی که فقط در آمریکا می توانستند بخرند. اما اسان با بسته ای زیر بغل داشت از کشتی خارج می شد.
استیک هایی داره به این بزرگی.
کاپیتان انگوشت هایش را باز کرد و زخامت استیک های مورد نظرش را نشان داد.
هتل والدورف آستوریا. اونجا از این استیک ها دارن.
جای خوبیه. افسر این را گفت و اسان در میان بوته ها ناپدید شد. اسان اثری از ابراهیم ندید و نگران شد مبادا کله گنده های آمریکایی به دنبال کمونیست ها و نفراتی که اسمشان توی لیست نبوده میان بوته ها را گشته باشند. نمی توانست صدایش کند. بنابراین مثل یک سگ شروع کرد به زوزه کشیدن. در جواب صدای زوزه سگی را شنید. اما سگ نبود. ابراهیم بود که از لابلای بوته ها بیرون آمد. پیراهن نداشت و کفش‌هایش را که روغن روی آنها ماسیده بود به دست داشت. لبخند زد و پرسید:
کی سگ گنده است؟ شب مشکلی نداشتی؟
با نیها برای خودم رخت خواب درست کردم. ابراهیم بود که گفت:
نرم بود، هوا مثلا سرد نشد.
اسان بسته را باز کرد و چند دست لباس و صابون و غذا و یک تیغ ریش تراشی را نشان داد. یک روزنامه تا شده هم بود که با نخ محکم شده بود. داخل روزنامه سهم ابراهیم از دراخماهایی بود که دو نفری جمع کرده بودند. با دست مزد همه کارهای عجیب و غریبی که در یونان انجام داده بودند. ابراهیم اسکناسها را بدون شمردن توی جیب گذاشت.
با قطار تا چیکاگو چقدر پولش میشه اسان؟ از آتن تا قاهره چقدر میشه؟ تو راه آهن یک صراف پیدا کن.
بعد از آن که ابراهیم غذا خورد و سر رویش را شست، اسان او را روی یک صخره نشاند و تیغ را روی صورتش گذاشت. ریش های دوستش را تراشید، چون آینه‌ای در کار نبود تا خودش بتواند این کار را بکند. افسر از سمت پل با یک دوربین لابلای بوته ها را جستجو کرد. در شکاف میان شاخه های تاب خورده، اسان را دید که صورت مردی را که نمی توانست چهرش را تشخیص دهد اصلاح می کرد. یک مشکل از کشتی رفع شده بود بدون آنکه دردسری برای کاپیتان ایجاد کند. هیچ نیازی به تابوت هم نبود. اسان پوماک باهوشی بود. همچنان که ابراهیم شانه را به میان موهایش کشید، اسان سعی کرد کفش های دوستش را تمیز کند. کفش ها را تحویل او داد و گفت:
بیا، از این بهتر نمیتونستم.
ابراهیم دست کرد توی جیب و یک دراخما بیرون آورد و کف دست اسان گذاشت.
بگیر، کفشای شاهانم رو خوب برق انداختی.
اسان تعظیمی کرد و هر دو مرد خندیدند. با هم قدم زنان به انتهای تعمیرگاه کشتی ها رفتند، طوری که میان بقیه آدم هایی که می آمدند و می رفتند گم شدند. ماشین های بزرگی دیدند، کامیون هایی به بزرگی خانه که چرخ دنده هایشان می چرخید و محموله های بزرگی را می کشیدند و باز هم کشتی دیدند، بعضی بزرگتر و نونوارتر از برنگاریا و بعضی کهنه و زنگ زده. مرد هایی را دیدند که نان رول و سوسیس می خوردند. داخل کیوسکی که اسان توانست نوشته روی تابلویش را بخواند: هات داگ. اسان حروف آمریکایی را یاد گرفته بود. هر دو بلغاری گرسنه بودند، اما هیچ کدام پول آمریکایی نداشتند. انتهای تعمیرگاه دروازه‌ای بود با نگهبانی در یک اتاق، اما همه آمریکایی‌ها بدون آنکه توقفی بکنند از دروازه می‌گذشتند. ابراهیم گفت:
حسن، یه روز تو چیکاگو می‌بینمت.
بعد به زبان انگلیسی گفت:
Thank you very much. من تنها کاری که کردم این بود که ظرف گوهتو خالی کردم ابراهیم.
حسن این را گفت و سیگاری برداشت و بستش را به ابراهیم داد. سیگار کشید و دوستش را تماشا کرد که به سوی دروازه رفت، کنار اتاق نگهبانی تنها سری تکان داد و گذشت و ته جاده رو به خط افق فیلادلفیا ناپدید شد. حسن بعد از بازگشت به کشتی تمام صبح خودش را مشغول کاری کرد. به آشپزخانه هم نرفت تا وقتی که اولین وعده غذا به پایان رسید و تنها چند نفر از خدمه باقی ماندند. هرچه از نان، سبزی و سوپ به جا مانده بود، برداشت و پشت یک میز نشست. قبرسی لنگ لنگان از آشپزخانه برایش قهوه آورد. از حسن پرسید:
اولین بار میای آمریکا؟
آره.
آمریکا حرف نداره، باور کن. نیویورک، هرچی بخوای اونجا پیدا میشه. صبر کن تا خودت ببینی.
کله گنده ها کی میان تو کشتی؟
حسن پرسید.
کدوم کله گنده ها؟
آمریکایی هایی که کشتی رو بازرسی میکنن، دنبال قرمز ها میگردن، دردسر درست میکنن.
این چرت و پرت چی که میگی؟
میخوان از تعداد نفرات مطمئن بشن. خود افسر بهم گفت کله گنده ها میان و تمام کشتی رو میگردن.
خب چی میگردن؟
قبرسی به آشپزخانه برگشت تا برای خودش قهوه بیاورد.
مدارکمونو کنترل میکنن، مگه نه؟ هممونو به صف میکنن و مدارکمونو نگاه میکنن.
اصلا بارها توی صف ایستاده بود تا مدارکش کنترل شود. برایش عجیب نبود که در آمریکا هم چنین کاری کنند.
کاپیتان خودش این مسخره بازی رو حل و فصل میکنه.
قبرسی نیمی از قهوهش را سر کشید.
من یه روز پیخونه میشناسم تو نیویورک. فردا با خودت پول بیار تا ببرمت اونجا.